بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای رو فقها مطرح کردن، فرمودن که برای محرم شدن چه در حج چه در عمره، انواع حج انواع عمره، تلبیه کفایت میکنه. شما البته با نیت، البته دیگه حالا نیت مفروض، قبلا هم توضیح داد، اگه با نیت احرام شما تلبیه رو گفتید محرم میشید. در مورد خصوص حج قران که میدونید وظیفه کسانی است طبق بحث ما که در محدوده حرم مکی زندگی میکنن اما غیر اونها به عنوان مستحب میتونن انجام بدن، فرمودن این آدم مخیره بین سه چیز: تلبیه، اشعار و تقلید. که البته تقلید نسبت همه حیواناتی که به عنوان قربانی هست قابل تطبیقه، اما اشعار اختصاص داره به شتر. خب حج قران که میدونیم، دیروزم جلسه قبل اشاره کردیم، حجیه که طرف درش قربانی رو از اول همراه خودش میبره. در این حج میتونه به جای اینکه بگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک، این لبیک کارو هی بگه، که البته چهار تا اولیش واجبه، بقیه‌اش حالا مستحب یا مثلا احتیاط، میتونه اشعار کنه. اشعار چیه؟ زخم بزنه به کوهان این شتره، بعد خونشو بماله به این کوهان شتر. البته مستحبه که مثلا این طرف راست باشه خونشو بماله، حالا یا واجبه، حالا این بحثه که اشعار این واجبه یا مستحب. تقلید چیه؟ تقلید اینه که مثلا یه کفش کهنه ای رو که توش نماز خونده بندازه گردن این حیوان، که حالا تقلید در مورد همه قربانی ها، اما اشعار فقط مربوطه به شتر. خب دیدید که جلسه گذشته تو این بحث دو تا دیدگاه وجود داشت. یه دیدگاه، دیدگاه جناب سید مرتضی بود که ظاهر عبارتش اینه که احرام فقط به تلبیه است. یه دیدگاه، دیدگاه شیخ طوسی بود که نه، تلبیه و اشعار و تقلید در مورد قران، در غیر قران بله فقط تلبیه است. خب جناب علامه حلی رضوان الله تعالی علیه تو کتاب مختلف بعد از نقل عبارات جناب شیخ و سید فرمودن ما با شیخ موافقیم. یه دلیل که آوردن، فرمودن خب ما شک میکنیم که این آقا بعد از اشعار یا تقلید بر ذمه‌اش هست تلبیه، براءت ذمه، اصالت البراءه جاری میکنیم. عرض کردم به این مقدار استدلال خب جواب میتونه بده سید مرتضی که خب نه، استصحاب عدم احرام داریم، در نتیجه باید تلبیه رو بگیم. بعد اشاره کرد جناب علامه حلی به بعضی از روایات، که باز گفتیم بعضی از این روایات به این شکلی که علامه فرمودن قابل استدلال نیست، از جمله این روایت اولی که ایشون بهش تمسک کرد که فلقارن لا یکون قرانون الا به سیاق الحدیه. بودیم اصلا از این هیچ نمیشه استفاده کرد که سیاق الحدیه یک مثلا عامل احرام باشه، این سر ربطی نداره. داریم یه قران اینه که حتما سیاق الحدیه بشه، سیاق الحد نباشه قران نیست، نگفت احرام نیست که. بعدشون فهمود نمیدونم به استثنا به مفهومش تمسک میکنیم که گفتیم دیگه حالا ما مفهومش برای ما روشن نیست. اما روایت دیگه تمسک کرد ایشون که باز روایت حریز بن عبدالله سجستانی از امام صادق علیه السلام، تو اونجا فرموده بودن حضرت فانه اذا اشعر و قلد وجب علیه الاحرام و هو به منزله التلبیه، که تو اینجا اشعر و قلد رو عطف کرده حضرت با واو، ظاهرش جمعه، این که بگیم باب به معنای او هست قرینه میخواد، ظاهرش اینه هر دو تا کار رو انجام بدیم. اما روایات دیگری رو جناب علامه ذکر کرده که قابل استناده، خیلی واضح، حالا ما بعد اونا رو دوباره بحث میکنیم الان توی وسائل، که از جمله این روایت صحیحه معاویه بن عمار که حضرت میفرمان یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء: التلبیه والاشعار والتقلید. فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثه فقد احرم. خب این قشنگ این استدلال روایت داره مطلب رو بیان میکنه. بعد از این که خب این روایت و حالا با امثال این روایت که حالا میخونیمشون اشاره میکنه جناب علامه، میگه خب سید مرتضی که گفته حتما باید تلبیه گفت به چی استدلال کرده؟ شروع میکنه استدلالای جناب سید مرتضی رو ذکر کردن که ما قبلا از انتصار ذکر کردیم. اولش اجماع و نمیدونم، بعد داشت این که حالا بعد از قبل از اینکه تلبیه بگه ما نمیدونیم محرم شده یا نه، تلبیه بگه قطعا محرم شده، اما به غیر تلبیه نمیدونیم محرم شده یا نه، استصحاب عدم احرام میکنیم. بعدش هم اون تعبیر که نمیدونم لله علی الناس حج البیت در قرآن مجمله، فعل پیغمبر مبینه، اونجا داره واجب بیان میکنه، پس فعل پیغمبر هر چه کرده واجبه، از جمله پیغمبر تلبیه گفته پس دلیل میشه بر این که واجبه، و ادله جناب سید مرتضی. بعد از اینکه این ادله رو علامه اشاره میکنه، میفرماد که اجماعی که جناب سید میگه فقط در مورد متمتع و مفرد درسته، در مورد قارن ما اجماع نداریم، که مثل شیخ طوسی باش مخالفن که گفته ما اجماع داریم. بعد یه توجیهی میخواد بکنه. خب دقت کنید، حالا این سید مرتضی چطور شد این حرفا رو زد؟ یه کمی جور در نمیاد مثلا بگه اجماع در حالی که ما مخالفانی داره، از اون استدلالاش هم همچین استدلال نیست. چرا این به این استدلالای به تعبیر ایشون باقی ادلتهی ضعیفتون لا ترد علینا، به ما ربطی نداره، یعنی ما شیعه، و این وردت علال جمهور یعنی سنی. بعد ایشون میگه ظاهرن جناب سید مرتضی قصدش همین بوده که مباحث مالک و شافعی و احمد حنبل رو اونا رو رد کنه. اونا گفتن تلبیه مستحب مطلقا، مطلقا، یعنی اصلا تلبیه رو کلن لازم نمیدونن. سید مرتضی مقابلش گفته تلبیه واجبه مطلقا، اجماع شیعه. بعد از این استدلال آورده که پیغمبر تلبیه گفت چه فلان، یعنی این میخواسته اونا رو بزنه که بابا اینجوری نیست که شما میگید تلبیه مستحبه. بعد میگه جناب علامه، میگه ابن ادریس که خبر نداره سید مرتضی دعواش با اوناست، با شیخ طوسی و امثال شیخ دعوا نداره، دعواش با اوناست که بابا شما که میگید تلبیه مستحبه اشتباه میکنید، تلبیه واجبه. اونا گفتن تلبیه مستحبه مطلقا، سیدم مقابلش میزنه میگه تلبیه واجبه مطلقا، کلوخنداز را سنگ از پاسو. شما میگی مطلقا مستحب، نخیر شیعه میگه مطلقا واجب. بعد میگه سید جناب ابن ادریس اصلا نمیدونسته دعوای سید مرتضی سر چیه، یه دفعه پریده اون وسط فکر کرده که سید مرتضی واقعا نظر داره به بحثای داخل مذهب و واقعا میخواد بگه در قارن هم تلبیه واجبه. نه بابا اشتباه کرده جناب ابن ادریس، در قارن که تلبیه واجب نیست. بله تلبیه هم میتونه بگه اما تعین نداره، میتونه اشعار، میتونه تلبیه. البته وجوب به معنای، دقت کنید، وجوب به معنای وجوب تخییری درسته. بله بالاخره قارن یا باید تلبیه بگه یا باید اشعار کنه یا تقلید، یعنی بالاخره یکی از این ستا رو باید انجام بده. مثل اینکه ما مثلا بگیم ظهر جمعه شما یا باید نماز ظهر بخونی یا نماز جمعه، میتونیم بگیم نماز ظهر واجبه، میتونیم بگیم نماز جمعه هم واجبه، هر دو درسته. باش وجوب تعیینی نیست، وجوب تخییریه. حالا اینم یه توجیه برای جناب سید مرتضی که شاید ایشون هم مقصودش وجوب تخییری بوده، که در قار به هر حال وجوب اما از تخییری و تعیینی جامعش وجوبه دیگه، وجوب وجوبه. در مقابل اونا که میگفتن مستحبه، اونا اصل وجوب رو انکار میکردن، سید میگه نه واجبه، کی گفته مستحبه؟ من میخوام بگم حتی در مورد قارن هم فرمایش سید درسته، بله واجبه، وجوبش پشت تخییریه، در اونای دیگه تعیینیه، نوع وجوبه که بحث نکرده، اصل وجوبه بحث کرده. بله یه جمله اگر یادتون باشه اول عبارت علامه رضوان الله علیه از جناب ابن براج اشاره کردیم که ایشون فرمود ابن براج قولا قریبا، که توی کلمات ابن براج این بود و تقلید و الاشعار من القارن و المفرد، مفرد هم بهش عطف کرد. علامه این آخر دوباره یه حمله به جناب ابن براج هم میکنه، میگه این تعبیر ابن براج که مفرد و برداشته عطف کرده به قارن غلطه. بله معلومه خسته بوده اشتباه کرد، این غلطه. خب این توجیه البته فرمایش جناب سید مرتضی است که ما میگیم شاید سید مرتضی اصلا نه اینی که علامه میگه نه اینی که ما میگیم، حالا ما ادامه فرمایش علامه رو توجیه کردیم که نه خیر، سید اصلا میخواد بگه وجوب، مطلق وجوب، اما از تخییری تعینی. شاید اصلا بحث سید با بقیه یعنی مثل شیخ بحث مبناییه. خب سید میگه من اصلا خبر واحد و حجت نمیدونم، به همین دلیل سید تمسک نمی کنه به اون روایاتی که مثلا جناب علامه اینجا ذکر کرد، همین الان خوندیم که حضرت فرمودن یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء التلبیه والاشعار والتقلید فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. خب اگر سید مرتضی به خبر واحد تمسک نمی کنه، پا چطور تمسک میکنه به روایات مربوط به پیغمبر که مثلا پیغمبر تلبیه گفته؟ خب سید میگه، میگه همه اینو نقل کردن و قد روا الناس کلهم، نمیگه این خبر واحد نمیدونه اینو، میگه اینو همه ذکر کردن. بنابراین شاید اصلا اشکال سید یا نگاه سید به خاطر تفاوت مبناشه. خب سید مرتضی میدونید مشهوره به این که تصریح هم کرد البته که خبر واحد حجت نیست، و البته ادعا کرده اجماع رو بر عدم حجیت خبر واحد، در حالی که شیخ طوسی میگه خبر واحد حجته و ایشون هم ادعای اجماع کرده بر حجیت خبر واحد. اگه به عنوان مقلد بگی که خب بله وجوب ظهور داره در وجوب تعیینی دیگه، یعنی مثلا تو فتوا داده باشه، بله معناش اینه، ولی کتاب علمیه دیگه. شما میگی ظاهرش اینه که وجوب یعنی وجوب تعیینی، بله ابن ادریس هم همینو گفته دیگه. به هر حال ابن ادریس هم مثل سید مرتضی میدونید خبر واحد و حجت نمیدونه، برای همین خب اینا اصلا مبناشون فرق میکنه. پس اونایی که حجت میدونن مثل ما و جناب علامه هلی و شیخ طوسی و اینا، ما مسیرمون کلا عوض میشه از جناب سید مرتضی و ابن ادریس و ابن زهره و امثال اینا که خبر واحد و حجت نمیدونن. یه مطلبی هست، آیون میگن که اگر کسی قارن بود تلبیه رو گفت، بعد از تلبیه اشعار یا تقلید مستحبه. جناب صاحب مدارک سید محمد عاملی، هم مباحث به اصطلاح صاحب معالم و شاگرد جناب مقدس اردبیلی، میگه این که میگن اشعار یا تقلید بعد از تلبیه مستحبه، میگه ما چه دلیلی بر استحبابش پیدا نکردیم. اونی که هست تو روایات همینی که الان ایشون هم اون روایت رو اشاره میکنه، همون روایت که علامه فرمود و ما هم اشاره کردیم خوندیم، که از معاویه ابن عمار حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء التلبیه والاشعار والتقلید فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد احرم. میگه خب این دلالت میکنه بر اینکه شما با یکی از اینا محرم میشید، اما اینکه وقتی یکی رو انجام دادی مثلا تلبیه رو اون دوتای دیگه مستحب باشه، چه دلیلی ما داریم؟ دلیلی بر اشعار و تقلید به خصوص، دلیلی بر استحبابش هم ایشون میگه ما نداریم. میگه بله لعل همین که فرمودن اشعار کنید یا تقلید کنید برای محرم شدن، لعل اطلاق الامر به هما یعنی به اشعار و تقلید کافن فی ذلک، برای استحباب کافی باشه. اینم توجیه دیگه لعل. و خب اگه مثلا ما نماز جمعه و ظهر رو واجب تأخیری میدونیم. حالا اگه نماز ظهر خوندیم بگیم حالا نماز جمعه مستحبه بعد از نماز ظهر، یا نماز جمعه خوندیم بگیم نماز ظهر مستحبه بعد از نماز جمعه، اون دلیل میخواد. اونم که میخونن یه از باب احتیاط میخونن، از باب اینکه ممکنه واقعا نماز ظهر تعین داشته باشه، اون بحث دیگه است. اما استحبابی که اینجا میگیم یعنی استحباب ذاتی، نه باب احتیاط. جناب سید محمد میگه آقا این استحباب ذاتیش دلیل نداره، راست هم میگه، یعنی ظاهرا دلیل خاصی بر استحباب ذاتی نیست. حالا میخونیم ادلهش. راجب کیفیت اشعار و تقلید جناب صاحب جواهر مفصل بحث کرده، من آوردم دیگه، خودتون مراجعه میفرمایید که حالا خب گفتم اجمالا اشاره کردم. فقط یه نکته ای جناب صاحب جواهر میگه، میگه چرا اشعار و تقلید مال شطوره اما اشعار در غیر شطور نیست. میگه و یختص البقر و الغنم به تقلید، چرا؟ لضعف ها، که مقصود ضعف هماست دیگه، حالا یا ها به من از باب این که نوع مثلا جنس اونا مورد نظر بوده. علل اشعار، میگه بقر و غنم توان اشعار رو نداره، یعنی گوسفند توان نداره ما بهش یه چاقو بزنیم زخمیش کنیم بعد خونش رو بمالیم به تنش، اینو این کارو بکنیم میمیره وسط راه. بله احسن. بعد گفت کلوخ انداز را سنگ از پاسخ، هر که از این حرفا بزنه یکم مثل آقای جزرگر پیدا میشه جوابش بده. ماما چرا در بقر و غنم نیست؟ برای اینکه گفتن نه اونا رو نمیخواد بکنید، تموم شد. به ما چه، چرا چی میتونه شطور تحمل بکنه اونا نمیتونه، به ما چه میتونه شطور تحمل میتونه بکنه؟ بچه هم از اون برش هم کسی نگه آقا اینجوری به شطور بزنی با حقوق حیوانات منافات داره، نه حقش این بوده شطور شده دیگه، تقصیر خودش بود، خواست گاو بشه که ما بریم تقلید کنیم، مالو چیکار کنیم که این شطور شده. بالاخره بعد البته جناب صاحب جواهر بعد از اینکه یه کمی همچین راجب اشعار و تقلید و اینا یه جایی گیر میفته، میگه مثلا تقلید حتما باید نعل آویزون کنن یا غیر این هم میشه یه جوری علامتی یه تنابی چیزی بندازن گردن حیوان، مثلا این کافیه فلان. آخرش میگه ول امر سهلون بعد کون تقلید من اصلهی مندوبن کل اشعار، میگه اشعار و تقلید اصلا اینا هر دو مندوبن، اصلا مستحبن، اینا اصلا واجب نیستن. کی گفته؟ میگه لل اتفاق، یعنی همه فقها ها نظرشون اینه که اشعار و تقلید مستحبه. چی میگه این همچین نظری همه علما دارن؟ کاشف اللسام کما فی کشف اللسام علا عدم وجوب شیء منهما منهما، اینا هیچ کدومشون واجب میشتون. والله العالم، یعنی برای ما که نمیدونیم، آقای هادوی میاد توضیح میده الان، مقصود جناب چیز این بود صاحب جواهر. اما روایات، حالا اینا که کلمات آقایون بود، خب یه سری از این روایات رو من قبلا خوندم که یه جاهایی داشت که آقای زرگر خیلی بهش علاقه ویژه پیدا کرد و این چند تا باب رو بعدش قبلا خوندیم. از جمله این روایت اول باب، این روایت این باب کلا همشو خوندیم، باب 11 هم همشو خوندیم. باب 11 هم میگه که مادامی که شما تلبیه نگفتید، اکثر روایتش اینه، محرم نشدین. انا ابی عبدالله فی الرجل یقع علی اهلهی بعد ما یعقد الاحرام، بعد از اینکه احرام بسته یقع علی اهله ولم یلبه، البته یعقد الاحرام ولم یلبه، هنو تلبیه نگفته، احرام بسته یعنی مثلا رفته لباس احرام پوشیده آماده شده ولی تلبیه نگفته، گفته حیفه حالا وقت داریم فعلا بذار از فرصت استفاده کنیم. لیس علیه شیئان، حضرت فرمودن اشکال نداره، بره 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 پیکارش. بعدی روایت باز مسجد شجره، عقد الاحرام ثم مستیبن، عطر زد، او صاد سیدن، سید کرد، او واقع اهله، حضرت فرمودن لیس علیه شیئان ما لم یلبه. اینا رو قبلا خوندیم. باز باب 14 هم روایت چه قبلا خوندیم، لا بأس ان یصلی الرجل فی مسجد شجره و یقول الذی یرید ان یقوله ولا یلبی، تلبیه نگفته هنوز، ثم یخرج فیصیب من السید فلیس علیه فیه شیئون. و اون وقت اون روایتی که مورد علاقه آقای زرگر بود این بود، روایت عبدالرحمن ابن حجاج، امام صادق علیه السلام صلا رکعتین فی مسجد شجره و عقد الاحرام ثم خرج فاتی بخبیص فیه زعفران فاکل منه، که گفتیم یه نوع شیرنیه که ظاهراً کرمانیش هم خیلی اون زمان مثلا ویژه بوده، بعد آوردن برای حضرت، زعفران هم داشت و حضرت هم اینا رو خورد. که عقد الاحرام تو اون وقت یه نقل دیگری داره که فاکل قبل ان یلبیه، قبل از تلبیه حضرت خورد، که اون روز آیه زرگر خیلی به این بحث خبیث علاقمند شده بودن که قرار بود یه تحقیقی راجع به کیفیت پختش و محل فروشش پیدا کنن که نمیدونم به نتیجه رسید یا نه. آره یه دونه دیگه هم روایت بود بازیشون، آه بله 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 که حالا بعد این روایتی که جناب علامه به اون اشاره کرد روایتی است که مفصله، این روایت خیلی طولانیه. صفوان از معاویه ابن عمار و غیر معاویه ممن روا صفوان از اینها هذه الاحادیث المتقدمه، یه جماعتی قال هذه هی عندنا مستفیزتون، که خود اونا میگن این مطلب پیش ما مستفیز از امام صادق و امام باقر علیهم السلام. قالا، هر دو بزرگوار فرمودن، قال اذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج او عمره في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج، که جناب حالا چیز ادامه داره این روایت، در اینجا یه تعلیقی هم خود جناب صاحب جواهر داره، صاحب وسائل داره. ادامه این روایت حالا من سریع بگذرم، این تعبیری که نقل شد اینجاست که لعنه قد یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء، احرام رو یکی از این سه تا منعقد میکنه، الاشعار و تلبیه و تقلید، بعدش هم حضرت تصریح میکنه فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه، نه اینکه سه تاش با هم، یکیش فقط احرم، و اذا فعل الوجه الاخير یعنی تقلید قبل ان یلبیا فلبا، بعدش تلبیه گفت، فقط فرزه یعنی واجبه، که حالا بعضیا شاید به همین تمسک میکنن میگن تلبیه وجوب نفسی داره که حالا بعد بحث میکنیم. به هر حال اگر ما به روایات مراجعه کنیم که حالا من بعضیاشو اشاره کردم، آها اون روایت مورد علاقه جناب آقای زرگر هم یکی دیگه‌ش هم بخونیم، و این بود که اقتصل ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام للاحرام بذلحلیفه ثم قال لقلمانه ها تو ما عندكم من السيد حتى ناكله، حضرت هم بودن اون سید کردید بیارید، اونا حجلتین سید کرده بودن آوردن، که ایشون دنبال حجلتین بود که کجاست، که از کجا گیر میاد بشه بخوریم. به هر حال این روایات همه دلالت بر این میکنه که تلبیه، اشعار و تقلید میتونه شخص رو محرم بکنه. توضیح تلبیه، اشعار و تقلید هم باز تو روایات آمده که حالا بعد بهش میپردازیم. اما اونی که محل بحث میشه وجوب نفسی تلبیه است برای شخص قارن، که حالا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.